تورا سیوالان مشمع راشای الاد یعقوب بخشی از قوانین اونا مقبون کردن، قرض گرفتن و امانت. با عنوان مقدمه دو جنبه اونا مقبون کردن ممنوع شده در تورا تنبوشا. یکی اونا دواریم هست، مقبون کردن گفتاریه که تو فارسی سمه بشه زخم زبون زدن، این که فردی از الان نقطه ضعف دیگری سوء استفاده بکنه، بهش زخم زبون بزنه، از لاب تورا فرمان نهی تورا عدول کرده و حتی نسبت فردی که گرسدق هست. و دیگری اناعت مامون هست، مقبون کردن مالی هست که چون فرد اطلاع دقیقی از ارزش مالی که در اختیار نداره یا مالی که میخواد بخره نداره، در داد و ستد طرف مقابل رو مقبول بکنیم. یعنی که حالا مثلا خریدار قیمت رو درست نمیدونه، فروشنده بیش از معمول گرفته از معمول به اون میفروشه، یا فروشنده ارزش جنس خودش رو نمیدونه و خریدار تو سر مال میزنه و ارزش تو از معمول میخره. این در مورد اجناسی است که قیمت مشخص داره و تا این مورد از زمانی هم که فرد فرصت بکنه بتونه ببره به کارشناس نشون بده و قیمت واقعی رو بدونه، فرصت داره کار بیاد اعتراض بکنه. این کلیات بحث اونا آس مقبون کردن مالیه. آسوره که مقبون بکنه رفیقشو چه در خرید چه در فروش، و هر کدوم از اونا چه خریدار چه فروشنده که طرف مقابل رو مقبون کرده باشه از فرمان نهی تراتن اقوشا عدول کرده. همونطور که پاسخ فرماد لو تونو ایش ات امیتو، فردی هم قوم خودش رو مقبون نکنه. و در مورد این در مورد اموال منقول هست، چون که تورا اونجا وابسته کرده به شیئی که دست به دست میشه، جا به جا میشه. و در مورد زمین نظر کنین هست که بحث اونا وجود نداره، که درسته که حالا یه ارزش کلی برای اون منطقه وجود داره، تو این منطقه زمین متری چنده، اما خیلی وقتا وابسته به این است که طالبش کی باشه. یا اون قصد که زمین خریداری نداره، بازار به قول معروف راکته، یه موقع است که فردی طالبش حاضره حتی گرونتر هم بخره خودش، مثلا خودش زمینی داره میخواد این زمین رو پیوست به زمین خودش بکنه. به همین خاطر بعضی از بزرگان اعتقاد دارن که در مورد زمین اونا قانون اونا وجود نداره، و اصلا که میگن که فقط اگر 50% بیشتر گرفت این موقع است که بس اونا بیشتر. در حالی که در مورد اموال منقول همونطور که دیروز هم خدمتون گفتیم میزان اونا یک شیشم هست، یک شیشم ارزش مال، که اگر جنسیست که حالا توی این منطقه توی این خیابون قیمت مشخصی داره، مثلا 600 سکه هست و فرق قیمتش رو نمیدونست، طرف اومد 501 سکه ازش خرید، که هنوز کمتر از یک شیشم از ارزش واقعیه، یا طرف گرونتر فروخت تا 699 سکه، عروض به یک شیشم یعنی 100 سکه نرسیده مبلغی که اضافه فروخته. به صورت معمول این مبلغ قابل بخشش است، مردم توی یکم گرونتر ارزونتر فروختن که یکم رو یک شیشم اقام در نظر گرفتن، سختگیری نمی کنن. به خاطر به عنوان مثال مثلا میگه اگه شونه تخم مرغ هم یه قیمت نسبتا ثابتی مثلا تو این خیابون داره، یکی ممکنه مثلا چه بدونم شونه فروخته 300 تومن، یکی کمتر یکی بیشتر، بالا پایینش انقدر دیگه فرد دقت نمی کنه. اما اگر دقیقا خود یک شیشم شد، این دیگه مرز خود اونا است، و وقتی که به اونا رسید چه این اونا شامل حال خریدار شده چه فروشنده، فرد میتونه بیاد ادعا بکنه و این مبلغ رو کلش رو پس بگیره. یعنی اگه جنسی که 600 سکه هست و 700 سکه فروخته، خریدار اعتراض میکنه و کل 100 سکه اضافه رو که طرف گرفته رو پس میگیره، نه اینکه بگیم حالا با یه سکه میاد زیر حد اونا، یا اگه طرف قیمتشو نمیدونسته فروشنده و ارزونتر ازش خریده 600 سکه رو 500 سکه خریده، فروشنده اعتراض میکنه و کل 100 سکه رو پس میگیره. و اگر میزان خرید و فروش تفاوتش بیش از 1/6 بود، مثلا 600 سکه رو فروخته 800 سکه، در واقع یک سوم گرونتر فروخته، اینجا دیگه معامله فصل شده است. همینطور اگر جنسی که 600 سکه میارزه فروشنده خودش از ارزش جنسش مطلع نبوده و تازه خریده 400 سکه 300 سکه، معامله فسخ جنس رو برمیگردن و پول رو پس میگردن. من این کارا طرف خواسته باشه ما به تفاوت رو بگیره. این کلیات بحث اونا است. موضوعی که در مورد متانا دادن، هدیه دادن، همونطور که در مورد خرید و فروش گفتیم مالکیت وقتی صورت میگیره که مشیخا شده باشه، شی رو به اختیار خودش در بیاره، به سمت خودش بکشه. همینطور کسی که متانا میده به رفیقش، چه در مورد زمین چه در مورد اموال منقول، پذیرنده اون کسی که هدیه بهش میرسه مزکی به این هدیه نشده مگر به یکی از روش‌هایی که مالکیت ایجاد میشه با اونها. مثلا چه بدونم فردی خودکارش از جیبش در بیاره بگه آقا من خودکار میبخشم به آقای روبن، روبن هم اینجا نشسته، این مال آقای روبن باشه، صد بارم این حرف رو تکرار بکنه هنوز مالکیتی بر آقای روبن ایجاد نشده، مگه این موقعی که آقای روبن این خودکار از دست من بگیره. اگر من گفتم حالا من این خودکار رو میبخشم به آقای روبن، نگفتم که دوباره میذارم تو جیبم. پس کی صاحب شده مالکیت به اختیارش در اومده هدیه، که حالا مثلا مشیخا بکنه یا سند نبشه بشه اگه زمینه، یا به سمینه رو بره تصاحب بکنه، هزاغا بکنه در اون قیاسودا، یا روش دیگه صورت بگیره. و همین که به تحت مالکیت در برد او رو به یکی از این روش ها، حتی اگر شاهدی هم حضور نداره مالک شده، اگر هر دو هدیه دهنده و هدیه گیرنده به این امر اقرار دارن. اما به صرف گفتار معمولی که من این رو به اون یکی میبخشم مال اون باشه، هنوز مالکیت برای طرف مقابل ایجاد نشده و هر کدوم میتونه از حرف خودش برگرده. و اگر گفت که هدیه میده به رفیقش متانایی که هدیه که کوچیکه کم ارزشه، معمولا توی هدیه کم ارزش کسی خوزه نمیشه، بعد نمیگرده زیر حرفش نمیزنه، حرفه بیش از اینا اعتبار داره، اگر اون مزیر حرفی صد اینجا نه از جنبه متانا دادن بلکه از جنبه کم ایمانی محسوب میشه، چون که پاسخ داریم دوبر امت بیلواوو، آدم حتی اون فکر واقعی که تو نیت قلبیش هست رو زیر حرفش نمیزنه، نسبت به اون دروغ نمیگه دیگه، چه برسه این که دیان کرده باشه و گفته باشه. و چرا در مورد هدیه کوچیک تأکید میشه؟ دیگه تو فارسی هم میگیم سنگ بزرگ نشونه ننداختنه. کسی که قول میده که مثلا میگه من فلان کار بزرگ، فلان هدیه بزرگ رو طرف میدم، طرف مقابلم خیلی باورش نمیشه، اما هدایای کوچیک و بی‌ارزش مطمئنه که دیگه حتما طرف میده و زیر حرفش بزنه، این نشوندنده کم ایمانی گوینده است. کسی که هدیه میده به خاطر اجبار، مجبورش کردن، و همین خاطر میگه که آقا من این فلان چیز رو میبخشم به روبن، به فلانی، این قانونن و شرعن هدیهش هدیه نیست. حتی اگه از قبل هم نیومده جلو دو نفر بگه که آقا شما بدونید که من زورکی به اجبار دارم خونم رو میبخشم، فلان رو میبخشم، این بیادینان اگر ما به عنوان بدی متوجه شدیم که مطلب این هدیه دادنه بل اجبار بوده، باطله، متانا نیست. بنابراین کسی که میاد ادعا میکنه که و قبلش حتی به شاهدا گفته در مورد اینکه آقا منو تحت فشار قرار دادن، تهدید کردن، به این خاطر مثلا دارم خونم رو میبخشم، حکم این خواهد بود که با وجود که حالا ما دقیقا جزئیات اون اجوال هم نمیدونیم، ابطال این بخشش هست. کسی که مزکی میکنه به رفیقش میبخشه هدیه رو به وسیله دیگری، همین که مثل که الان ما گفتیم خودکار میدیم آقای روبن، آقای روبن اینجا نیست، میگه آقای شیمون شما اینو از طرف آقای روبن قبول کن، همین که شیمون خودکار از دست ما گرفت دیگه مثل اینه که به اختیار روبن در اومده، چون آقای شیمون شده وکیل شالیه روبن. همین که حزاقا کرد به اختیار در آورد در اون اموال یا آراد زمین یا رسید سند به دست اون، مزکی شده هدیه گیرنده و دیگه هدیه دهنده نمیتونه از حرف خودش برگرده و دیگه اختیار دست پذیرنده هدیه است، آقای روبنه، که وقتی مثلا خودکار براش آوردن بگه من میپذیرم یا میگه که نه هدیه رو برمیگردونه قبول نمیکنه. در چه مورد داریم میگیم؟ که وقتی که ما به آقای شیمون گفتیم تو از طرف آقای روبن مزکی شو، چنین حالتی در واقع شیمون رو شالیه روبن قرار دادن، همین که شیمون خودکار از دست ما بگیره به تملک روبن در اومده، مگه که روبن ردش بکنه. اما اگه گفتیم که آقا بیا این خودکار رو تو بگیر ببر بده به آقای روبن، ما آقای شیمون رو شالیه خودمون کردیم و هنوز تا مادامی که خودکار به دست آقای روبن نرسیده مالکیت ایجاد نشده. همه اینا رو میگیم چون مواردی میشه که فرد خضر میشه، از حرف خودش برمیگرده و اینکه مالکیت مالکی بوده بحث این پیش میاد. پس تو مثال دوم تا مادامی که خودکار به دست آقای روبن نرسیده، اگر هدیه دهنده پشیمون شد میتونه خودکارش رو پس بگیره. این که گفتیم مثلا شیمون رو وکیل قرار بدیم، آدم نمیتونه مزکی بشه به متانا برای رفیقش، تا اینکه خود اون کسی که واسطه میشه وکیل میشه یه فرد یهودی بالغ باشه، حالا یا مرد یا زن، هم اینکه بر میسوا بت میسوا رسیده باشه و داره درک و فهم باشه، آسو شالام شوته نباشه، میفهمه که منظور حرف ما چیه، این شالی هم میشه. اما غیر یهودی براش قانون شلیهوت از این جنبه که شالیه بشه وکیل بشه از طرف ما برای یه اسرائیل دیگری یا از وکیل از اسرائیل دیگه بشه، شرعاً چنین حکمی براش وجود نداره. و همین خاطر اگر به تقی گفتیم آقا تو این خودکار رو از طرف رئوبن بپذیر و دادیم دست تقی، مالکیتی هنوز برای رئوبن ایجاد نشده. یا بالعکس اگه به رئوبن گفتیم که آقا این متانا رو شما از طرف تقی بپذیر، باز مالکیتی برای تغییر برای اون غیر یهودی ایجاد نشده. این بحث جزئیات دیگه‌ای داره که بذارید فرصت بعدی خدمتتون میگم.